ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا به شما سلام میکنیم در ساعتهای آخر دوشنبه شب ایران 15 دی ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخشهای مختلفی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با رضا جمالی.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. به گزارش وبسایت میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه اش گفت دادگاهی برای محاکمه سران فتنه تشکیل و آنها محاکمه میشوند. سران فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به امیر حسین موسوی و مهدی کروبی اطلاق میکنند. اما سایر خبرگزاری های ایران اظهارات محسنی اژه‌ای را به شکلی مشروط بازتاب دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت اگر روزی زمینه‌ها و فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می گیرد. خبرگزاری ایلنا نیز اظهارات آقای اژه‌ای را به این صورت بر روی خروجی خود فرستاده است که وی گفت در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود محاکمه صورت خواهد گرفت. همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران صدور قرار وثیقه برای سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی را تکذیب کرد. شماری از سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه به نقل از وکیل یکی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داده بودند که به دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار کفالت سعید مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای همچنین گفت بخشی از نامه سرگشاده علی مطهری نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه کذب محض و قابل تعقیب است. محسنی اژه‌ای افزود در آینده به این نامه پاسخ داده خواهد شد. آقای مطهری در این نامه از جمله نوشته بود که شورای عالی امنیت ملی حق ندارد افراد را برای مدت طولانی در حصر قرار دهد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 12 نفر در ارتباط با قتل یک معلم و یک بسیجی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی گفت که در پی کشته شدن یک معلم و یک بسیجی در شهرستان سرباز با اقدام‌های انجام شده در 3 روز گذشته یگان‌های مربوط موفق به شناسایی و انهدام یک باند بزرگ تروریستی در جنوب شرق کشور شدند و 12 تن را در این ارتباط دستگیر کردند. وی گفت این افراد در چند عملیات امنیتی دیگر نیز نقش داشتند. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد به شرط آنکه آمران به معروف وارد برخورد عملی نشوند از آنها حمایت می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم در این باره اضافه کرد کسانی که با آمران به معروف برخورد تند کنند نیروی انتظامی نیز با آنها برخورد تند خواهد کرد. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی ایران انتقادهایی را به مصوبه مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد کرده و از احتمال تداخل وظایف بین آمران به معروف و پلیس ابراز نگرانی کرده بود. در خبر دیگر، شورای شهر تهران اعلام کرد منتظر دریافت اسناد مربوط به هزینه‌های شهرداری تهران در مراسم 40 امسال در عراق است. رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران روز دوشنبه 15 دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر شهرداری بیشتر از میزان مصوب در مراسم خرج کرده باشد، این شورا می‌تواند هزینه‌های انجام شده را نپذیرد و این مبلغ به عنوان هزینه‌های باز در شهرداری می‌ماند. پس از آنکه پرسش‌هایی درباره میزان هزینه‌های اعزام زائران ایرانی به مراسم 40 امسال در عراق مطرح شد، شهرداری تهران اعلام کرد که بخشی از خدمات رسانی شهری و اسکان زائران در کربلا را بر عهده گرفته است. و اصلی ترین ائتلاف مخالفان حکومت سوریه شامگاه یکشنبه 14 دی ماه خالد خوجه را به عنوان رئیس آن تشکیلات انتخاب کرد. در انتخابات شورای عمومی ائتلاف ملی سوریه در استانبول ترکیه، خالد خوجه توانست 56 رأی به دست آورد، در حالی که رقیب او نصر حریری دبیر کل پیشین این ائتلاف 50 رأی را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خالد خوجه به سیاست‌های دولت ترکیه نزدیک است و با این انتخاب او جانشین هادی البهره می‌شود که به مدت 3 ماه رئیس ائتلاف ملی سوریه بود.
خیلی متشکرم از تو. ممنونم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از قطعنامه پیشنهادی خروج اسرائیل از اراضی اشغالی خواهید شنید که یک بار دیگه به شورای امنیت خواهد رفت.
که پیشنهادی میشه که در اون پیشنهاد به هر دلیلی مسائلی علیه اسرائیل مطرح بشه یا به ضرر اسرائیل مطرح بشه، امریکا از حق وتوش استفاده میکنه.
صحبت های سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
ایشون حق دفاع رو نمیشناسن و انگار میخواهند دادگاهی در پشت درهای بسته برگزار بکنن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. قطعنامه پیشنهادی درباره خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی، هرچند که هفته پیش در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد، اما اونطور که محمود عباس میگه قراره در روزهای آینده یک بار دیگه برای رأی گیری در این شورا مطرح بشه. در گزارش هانا کاویانی در مورد تلاش دوباره فلسطینی ها و چالش های پیش روی آنها خواهیم شنید.
رأی گیری پیشین به نتیجه نرسید. در بازه زمانی که سال میلادی تغییر کرد، برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تغییر کردند، اما اردن همچنان یک کرسی در این شورا در اختیار دارد. از همین جهت است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه اعلام کرد که در حال گفتگو با اردن برای طرح دوباره قطعنامه پیشنهادی است. قطعنامه‌ای که رأی نیاورد درباره خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی بود. در رأی گیری که روز 30 دسامبر در شورای امنیت سازمان ملل درباره این قطعنامه انجام شد، روسیه، چین و فرانسه به آن رأی مثبت دادند، بریتانیا رأی ممتنع داد و آمریکا که پیشتر هم گفته بود با آن مخالفت خواهد کرد، رأی منفی داد. رأی مثبت 3 عضو دائم و 5 عضو غیر دائم شورای امنیت اما برای تصویب این قطعنامه کافی نبود و با یک رأی کمتر این قطعنامه رأی نیاورد. حال محمود عباس میگوید این یک شکست برای تشکیلات خودگردان فلسطینی نبوده و از همین جهت میخواهد این قطعنامه بار دیگر در شورا مطرح شود. زمان طرح را نیز آقای عباس حدود یک هفته آینده پیش بینی کرده است. اگرچه تحلیلگران معتقدند که آمریکا این بار نیز با این قطعنامه مخالفت خواهد کرد و اگر هم قطعنامه رأی لازم را بیاورد، آمریکا به عنوان عضو دائم از حق وتو استفاده خواهد کرد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
تا حالا هیچ پیشنهادی از سوی کشورهای مختلف در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل در تمام طول این سال‌های گذشته نشده که به شورای امنیت محول بشه و در شورای امنیت امریکا اون رو وتو نکرده باشه. بنابراین صرف نظر از اینکه ترکیب شورای امنیت چی باشه، موضوع پیشنهاد چی باشه، به محض اینکه پیشنهادی میشه که در اون پیشنهاد به هر دلیلی مسائلی علیه اسرائیل مطرح بشه یا به ضرر اسرائیل مطرح بشه، امریکا از حق وتوش استفاده میکنه و به همین دلیل هم تفاوتی نمیکنه که چه زمان و به چه صورت این پیشنهاد بشه. فقط تفاوتش این است که چون هر کشور رأی دادن عنوانش نشد وتو و بنابراین در تمام اخبار هم به عنوان رأی منفی محسوب شد، ولی اگر بیشتر از 9 کشور رأی دادن، رأی امریکا تبدیل میشه به وتو و بنابراین از نظر تبلیغاتی خیلی خیلی مؤثرتر و مهمتر برای فلسطینی ها و طرفداران فلسطین که وتو از امریکا بگیرن.
قطعنامه پیشنهادی زمانی که هفته گذشته برای اولین بار نتوانست رأی لازم را بیاورد، تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که برای تثبیت موقعیت بین المللی خود در صدد عضویت در سازمانهای بین المللی برخواهد آمد. یکی از این درخواستها که در روزهای گذشته به صورت رسمی ارائه شده، درخواست عضویت در دیوان بین المللی کیفری است که مقر آن در لاهه هلند است. درباره این درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی سعید محمودی میگوید:
عضویت در این دیوان مخصوص کشور هاست. به همین دلیل هم این مسئله که سال گذشته فلسطین همراه با چند کشور دیگه به عنوان کشورهای ناظر بدون حق رأی به این دادگاه پیوستند و شناخته شدند، این امکان رو به وجود آورد که فلسطین بتونه علل اصول طرح دعوا بکنه در این دادگاه. به همین دلیل هدفشون این است که به دادگاه این امکان رو بدن که به جرایمی که اسرائیل علیه فلسطینی ها در طول این چند سال اخیر به خصوص در مورد جنگ غزه که تا به سمت اتفاق افتاد بتونه دادگاه رسیدگی بکنه. بعد از اینکه این صلاحیت پذیرفته بشه و ظرف 2 ماه آینده باید جواب رو بگیرن، آیا این کارو خواهند کرد یا نه باید صبر کرد و دید. ولی به هر حال تصمیم به فلسطینی‌ها به رفتن به دادگاه بین المللی جنایی لاهه شمشیر دوسر، البته به خاطر اینکه ضمن اینکه میزان تعداد جرمایی که اسرائیل در طول جنگ علیه فلسطینی انجام داد به مراتب بیشتر از فلسطینی‌هاست، ولی فلسطینی‌ها هم در مواردی مرتکب جرم بین المللی شدن.
درخواست عضویت در دیوان بین المللی کیفری از سوی فلسطینی ها اما با واکنش های منفی آمریکا و اسرائیل مواجه شد. در واکنش به این درخواست، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه کابینه این کشور گفت تشکیلات فلسطینی تصمیم گرفته است اسرائیل را به یک جنگ سیاسی بکشاند، اما اسرائیل این اجازه را نخواهد داد. آقای نتانیاهو در ادامه گفت نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین المللی کیفری در لاهه کشیده شود.
گزارش هانا کاویان رو شنیدید در مورد ارائه دوباره قطعنامه پیشنهادی خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی که قرار هست برای رأی گیری یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. برمیگردیم به ایران. سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اونطور که در اغلب خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بازتابی نداشته. بر اساس آنچه که بیشتر خبرگزاری‌های داخلی منعکس کردند، آقای محسنی اژه‌ای در سخنان خودش از لزوم فراهم شدن شرایط برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سخن گفتند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید در نخستین فرصتی که زمینه محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فراهم شود، محاکمه برگزار خواهد شد. روز دوشنبه بیشتر خبرگزاری‌های داخلی خبر دادند که غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است که باید زمینه‌های لازم برای محاکمه این دو تن فراهم شود و محاکمه به گفته او سران فتنه انجام خواهد شد. اما در این میان تنها خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای گزارش داده که به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه تشکیل می‌شود و آنان محاکمه می‌شوند. نتیجه نشست‌های دادگاه نیز در عمومی اطلاع رسانی خواهد شد. این بخش از سخنان آقای اژه‌ای به گونه‌ای که در خبرگزاری میزان آمده است در خبرگزاری‌های فارس، مهر و ایسنا منعکس نشده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، میگوید که این گونه اظهار نظرهای برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره رهبران محصور جنبش سبز متناقض به نظر می‌رسد.
اظهارات امروز آقای اژه‌ای در امتداد اظهارات متناقض روزهای قبل مقام ماست قضایی هستش. چند روز پیش آقای لاریجانی ادعا کردن که پرونده رهبران جمهوری سبز در شورای عالی امنیت ملی و حذف غیر قانونی اونها توسط این شورا تصمیم گرفته شده و تا هنگامی که این شورا تصمیم دیگه ای نگیره وضعیت تمام احوال خواهد بود و اگر این شورا تصمیم بگیره در این صورت رسیدگی قضایی آغاز میشه. با اظهارات جدید آقای اژه‌ای باید فرض کرد که در این چند روز اخیر تحولی حاصل شده که آقای اژه‌ای میگوید که محاکمه رهبران جمهوری سبز صورت میگیره. خب در این صورت رئیس شورای عالی امنیت ملی باید پاسخگو باشه که آیا مصوبه جدید در این شورا تصویب شده یا نه. نکته دیگه که در اظهارات آقای اژه‌ای بسیار قابل تأمل و تعجب هست نیستش که ظاهرا ایشون حق دفاع رو نمیشناسن و به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار میخواهند دادگاهی در پشت درهای بسته برگزار بکنند و به هر اندازه و به هر میزانی که صلاح دونستند اطلاعات راجع به این محاکمه بیرون بدن که همچین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا به موجب قانون اساسی این دادگاه باید دادگاه علنی باشه و در حضور هیئت منصفه.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389 بدون محاکمه قضایی و آنچنان که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی گفتند بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند. در پیوند با این موضوع روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره نامه سرگشاده علی مطهری خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که بعضی از مطالب نامه آقای مطهری کذب محض و قابل تعقیب است و در آینده نزدیک هم به آن پاسخ داده می شود. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در نامه خود که روز یکشنبه 14 دی ماه منتشر شد سخنان رئیس قوه قضاییه را درباره قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضاییه خوانده بود. علی مطهری در نامه سرگشاده خود نوشته بود که متاسفانه برهان رئیس قوه قضاییه سست و دارای لوازمی است که بنیاد به گفته او دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. آقای مطهری در توضیح این موضوع گفته بود که امضای مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی محمود احمدی نژاد که خود یکی از طرفین وقایع و رخدادهای پس از انتخاب خوابات ریاست جمهوری سال 1388 بوده با تردید روبروست.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در حصر هستند خبر داد. گزارش بنیامین صدر رو در همین زمینه شنیدید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو و یک گفتگو میشنویم. در ادامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی وزارت کار رو به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرده و خواستار مداخله رئیس جمهور در این زمینه شده. در این نامه هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تاکید کرده تا کنون به نوشته این نامه هیچ گونه اقدامی توسط مقام‌های زیرربط دولتی برای انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی آنها صرفاً در محدوده نامه‌نگاری و مصاحبه مطبوعاتی باقی مونده و به این لحاظ شخصیت حقوقی این انجمن در معرض کوچکترین تردیدی قرار نگرفته. وزارت کار دولت اول محمود احمدی نژاد با ارسال نکردن مصوبات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به روزنامه‌های رسمی اون رو منحل اعلام کرد. گفتگویی رو بشنویم که همکارم الهه روانشاد انجام داده و در این زمینه با عیسی سرخیز صحبت کرده، بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.
آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی تأکید ویژه‌ای بر فعالیت نهادهای صنفی می‌کرد و گسترش جامعه مدنی، اما متأسفانه طی یک سال و نیمی که گذشته و دولت تدبیر و امید روی کار اومده، ما شاهد تحقق حرف ایشون نبودیم و وعده‌ای که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون هم بر اون تأکید کردند و عمدتاً هم برمیگشت بر دوگانگی داخل کابینه، به گونه‌ای که شخص وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهور تلاش می‌کردند و می‌کنند که انجمن صنفی بازگشایی بشه. اما متأسفانه آقای علی ربیعی وزیر کار که خودش پیشینه روزنامه‌نگاری داره و اتفاقاً از مؤسسین انجمن صنفی هم هست، به دلیل جایگاه قانونی که داره و در جایگاه رئیس نهادهای کارگری تا الان موانعی رو ایجاد کرده و اجازه نداده که نامه‌نگاری‌های عادی صورت بگیره و همینطور که در این نامه هم مورد تأکید قرار گرفته، آن چیزی رو که باید از لحاظ قانونی صورت بگیره و نامه واسه درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال بشه، در مورد انتخابات گذشته انجمن این کار صورت نگرفته. طبیعی است که بعد از نامه‌نگاری‌هایی که با خود آقای ربیعی انجام شد، اکنون انجمن یک گام جلوتر رفته، پاپیش گذاشته و در نامه‌ای به رئیس جمهور به گونه شکایت از وضعیت موجود کرده و خواسته که ایشون وظیفه قانونی خودش رو انجام بده و با توجه به اینکه حکمی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در هیچ محکمه صالحی صادر نشده، امکان فعالیت خانه مطبوعات روزنامه‌نگاران رو فراهم بکنه.
آقای سحرخیز، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگه از 5 سالی که از پلمب دفتر انجمن سپری شده اطلاعی بهشون داده نشده که اصولاً اتهام چه بوده و کتباً به اونها چیزی ابلاغ نشده.
بله، ببینید، انجمن صنفی رو وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرد برای بستنش و و اون هم یک اقدامی با ماهیت سیاسی بود و شخص آقای محسنی اژه‌ای هم در اون زمان که وزیر اطلاعات بودن و بعد هم که در به عنوان یک مقام قضایی عمل کردن دائما پافشاری بر این دارن که جلوی فعالیت انجمن صنفی رو بگیرن. به طور مکرر عنوان میشه که انجمن قانونی نیست و پلمبش به صورت قانونی عمل شده، ولی واقعیتش این هست که همونطور که در این نامه به رئیس جمهور هم مورد تاکید قرار گرفته، تا کنون انجمن ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نکرده، حتی از محتویات شکوائیه که منتهی به پلم شده و دادیاری یا بازرسی هم تا الان هیچ گونه اقدامی برای بازپرسی خودش و در واقع تکمیل پرونده انجام نداده. حتی بر اساس قوانین ایران اگر پرونده باز بشه و 5 سال ازش بگذره، این پرونده خود به خود مختومه هست. در نتیجه جریانی که میخواهد جلیه فعالیت انجمن صنفی رو بگیره دائم داره به بهانهای مختلف وقت کشی میکنه تا اجازه نده خانه مطبوعات ایران، همانند خانه سینما که در همون ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی بازگشایی شد، رفته فک پلمب بشه و روزنامه نگاران بتونن به خانه خودشون بازگردن.
گفتگوی الهی روانشد رو شنیدید با عیسی سرخیز، بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران.
آقای محمد رضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان و وزیر محترم سابق، در پیامی فرمودند که انقلاب اسلامی ایران به دور از خشونت است. خواستم به ایشان بگویم آقای عارف لطف کنید حقایق را افشا کنید. ماجراهای کوی دانشگاه در سال 87 را فراموش کرده اید و همینطور اغتشاشات سال 88 را.
آقای روحانی گفتن که در مسائل مهم مملکت بهتری که همه پرسی میدی برگزار کنیم. من میخوام به آقای روحانی بگم اتفاقا حرف شما خیلی خوبه. اولین مسئله و موضوعی رو که به رفراندوم و همه پرسی میگذارید حضور روحانیون در مسائل مملکت هست. از ولی فتی بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضایی، همه جا ببینید مردم موافق هستند یا مخالف حضور روحانیون هستند. آقای روحانی، من میترسم اگه مردم مخالف باشند اون موقع اولین کسی که باید بره خود شما هستید.
با سلام و تشکر از دولت عزیزمون جناب آقای روحانی که به فکر مردم و رأی مردم می باشند و از تمام مردم ایران خواهشمندم که دست در دست هم با نمایندگان اصلاح طلب برای پیروزی نهایی پیش بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. مجید درخشانی، آهنگساز ایرانی، روز 14 دی ماه در حالی که قصد خروج از ایران به مقصد دبی رو داشت ممنوع الخروج شد. مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی ماه بانوئه که بیشتر اعضای اون به خصوص خواننده هاش زن هستند. رضا ولیزاده.
ماموران فرودگاه امام خمینی بدون هیچ توضیح پاسپورت مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده 59 ساله ایرانی را که عازم دبی بود ضبط کردند و از او خواستند تا برای پیگیری موضوع به اداره گذرنامه مراجعه کند. آنها به او گفتند پرونده‌اش نیز به دادسرا فرستاده خواهد شد. اما مجید درخشانی، سرپرست گروه موسیقی ماهبانو، در گفتگویی که درباره ممنوع الخروج شدنش با روزنامه اعتماد داشته، میگوید میداند ماجرا از کجا آب میخورد. آقای درخشانی میگوید در ماه‌های گذشته پلیس امنیت تهران او و برخی دیگر از اعضای گروهش را احضار و بازجویی کرده است و بر اساس آنچه در این احضارها و توضیح بازجویان متوجه شده است، دلیل این برخوردها انتشار گسترده نماهنگ یا کلیپ‌های موسیقی این گروه بوده که در آن خوانندگان زن اجرای تکخوانی دارند.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس، نفس گرم و دل پر شرری ما را بس، خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
آقای درخشانی بدون اشاره به نام نهادی خاص میگوید متوجه شده نمیخواهند خوانندگان گروه او حتی با وجود حجاب کامل هم تکخوانی داشته باشند. در ماه‌های گذشته برخی شبکه‌های ماهواره‌ای نماهنگ‌های چند ترانه گروه ماهبانو با تک‌خوانی خوانندگان زن را پخش کردند. مجید درخشانی می‌گوید این نماهنگ‌ها را برای شبکه‌های ماهواره‌ای نساخته است، بلکه فقط آنها را در وبسایت یوتیوب منتشر کرده و شبکه‌های ماهواره‌ای نیز از طریق یوتیوب به نماهنگ ترانه‌های این گروه دست یافتند. پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است ممنوع الخروج شدن مجید درخشانی ارتباطی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و موردی هم که برای آقای درخشانی پیش آمده به گفته او یک اشتباه بر اثر ناآگاهی از برخی قوانین بوده است. مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگوید آقای درخشانی و اعضای گروه ماهبانو فکر میکردند نماهنگهایی که ساخته و منتشر کردند منع قانونی ندارد و او راهنمایی‌های لازم در مورد قوانین را در اختیار آنها گذاشته تا از تکرار چنین اتفاقهایی جلوگیری شود. مجید درخشانی که به تازگی همراه با اعضای گروهش کنسرتی در لندن برگزار کرد از شاگردان محمدرضا لطفی است که در سال 1363 به آلمان مهاجرت کرد و پس از 21 سال در سال 1384 به ایران بازگشت.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید. اما در انتها هم همراه میشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 شماری از بهایان شهر شیراز در نقاط مختلفی از این شهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان عدنان رحمت پناه بود. ماموران با هجوم به منزل مسکونی او ضمن برهم زدن وسایل شخصیش، تفتیش منزل او و ضبط بخشای از وسایل از جمله کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و لپ‌تاپ‌های او این شهروند بهایی اهل شیراز را نیز بازداشت کردند و او را به اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک صد بردند. پیش از آن ایمان رحمت پناه برادر عدنان رحمت پناه از جمله بهایانی بود که در حدود یک سال قبل در بازداشت گسترده بهایان شیراز در بهمن ماه سال 90 بازداشت شده و در زندان به سر می برد. عدنان رحمت پناه بیش از 60 روز را در بلا تکلیفی به سر برد و مراجعه خانواده‌اش به دادسرا، دادگاه، اداره اطلاعات و پیگیری‌های آنان راه به جایی نبرد تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 اداره اطلاعات شهر شیراز و پیگیری‌های آنان از سرنوشت عدنان رحمت پناه راه به جایی نبرد تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 این شهروند بهایی اهل شیراز به قرنطینه زندان عادل‌آباد شهر شیراز انتقال یافت. پس از آن بود که این شهروند بهایی به بند موسوم به عبرت در زندان شیراز انتقال یافت که بندی ساخته و تشکیل شده برای اقلیت‌های مذهبی است. این شهروند بهایی حدود 6 ماه را به صورت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه سوم دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد. رئیس دادگاه چند باری به بهانه‌های مختلف از جمله مطالعه نکردن پرونده بررسی اتهامات آقای رحمت پناه را به تعویق انداخت که با اعتراض خانواده این زندانی بهایی اهل شیراز مواجه شد. سرانجام پس از تحمل نزدیک به 200 روز زندان و بازداشت، عدنان رحمت پناه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای رحمت پناه این شهروند بهایی اهل شیراز را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ دیانت بهایی به 1 سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 1 سال زندان عدنان رحمت پناه از آبان ماه سال 93 و با فراخوانده شدنش به زندان عادل‌آباد شیراز آغاز شد و او از آن زمان دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند.
نشانی ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com و آرش حسنی حتما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال خواهد کرد. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.